بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 1201 هستیم، مقاله کنو و زیرنویس 10 رو خوندیم، ادامه شو باید بخونیم. Most evidence favors Sen's thesis. خیلی از شواهد تز سن رو اتفاقا تایید میکنه،
برخلاف مثال دو،
برخلاف مثال خودش دو. یاری اند بارهیلل 1984 present college applicants in Israel with a scenario in which two individuals metabolize the nutritional value of two foods differently. حالا دیروز میگفتیم که مثلا اون آنوبتی دو جور لذت میبرن از کلوچه. الان دو تا آدم داریم که دو جور ارزش غذایی متابولیستی دارند نسبت به یک مطلب. مثلا فرض کنید یه کسی یه نیاز کلسترولش بالاست، مثلا این شیرینی رو بهش بدیم میگه من کلسترولم بالاست نمیخوره، مثلا یه نیاز داره، اصلا به یک کلسیومی نیاز داره، اون یکی خیلی نیازی نداره. خلاصه از یه اتفاق هم کجا افتاده، این یاری و بارهیلل که اسمشون نشون میده یهودیه، تو اسرائیل در رژیم در واقع قاصر صهیونیستی در بین داوطلبان دانشگاهیشون این آزمایش رو کردن. پس دوباره دو نفر با هم تفاوت دارن، منتها ارزش غذایی ها رو تفاوت میذارن. Different versions of the question vary the benefit to one of the individuals and ask subjects to choose the fairest of five quantitative allocations. تو مثالشون 5 تا حالت مقداری تخصیصی مطرح کردن و ازشون خواستن که منصفانه ترین حالت رو پیدا کنن. In two versions, یعنی Q1 و Q2، an identical 82% of respondents N163 and N146 respectively choose unequal quantities of the food to each person in order to equalize the total derived health benefit to them. 82% تو دو حالت از سوال‌هایی که ارائه شده در N163 و N164 رفتن سراغ این که توتال بنفیت هلس رو درست بکنه، یعنی اینا هم توتال بنفیتی فکر کردن، یعنی حالت بی مثال قبلیمون که 4% بود. داره آقای کنو چیکار میکنه؟ آقای کنو داره شواهد متعارض و متناقض رو کنار هم میذاره تا فضا باز کنه برای کانتکست بیست دیدن مسئله دلت. میخواد بگه اگه سراغ ادراک مردم برید، ادراک مردم متعارضه، یعنی مردم جاهای مختلف حسب شرایط مختلف. همین که مسئله رو کیک گفته بودی، حالا کالای لوکس گفتی، مردم آمارتیا سن رو میذارن تا آخر کار. همین که میکنی سلامت و بیسیک نیدزش، حالا به تعبیر من مسائل نوتریشن هم وارد میکنی که تغذیه است و جزء مسائل مهم انسانیه، افراد بیشتر آمارتیا سنی میشن.
پس کی؟ قبول داری که یکی بخواد طرفداری کنه از یوتیلیتریانیسم میتونه این شما نقد آقای کنو رو نقد کنه؟ مثلا همونطوری بگیم اون یکی لوکس بود، یکی چیز بود، یکی به قول شما هلسه، اون یکی همینجا به آدم رو داده بود، یکی رفته به آدم رو دانشگاهی داده.
خب این به وقتی قماشی و قشی یا طیف جدیدی از یوتیلیتریانیسم تعریف بشه که قائل بشه که مثلا تابع مطلوبیت در بیسیک نیست با تابع مطلوبیت در کالای لوکس دو کالاست. اگر همچین یوتیلیتریانی پیدا کردیم آره، ولی نه، همچین یوتیلیتریانی معمولا نداریم. یوتیلیتریان ها تو اقتصاد نیستن، دارن خیلی ساده، یعنی خیلی خطی به مسائل نگاه میکنن و همگن میبینن کالا رو. نه تنها کالا رو همگن میبینن، ساختار مطلوبیتی تو هم استاتیک و در طول زمان همگن میبینن. به لحاظ اینترپرسونال کامپریزن ها و مقایسه های بین فردی هم باز همگن میبینن. یعنی خیلی ساده است یوتیلیتریانیسم، ولی خب جا داره برای شکل‌گیری یوتیلیتریانیسم های پیچیده و کامپلکس و اون وقت واقعا جواب دادن بهشون سخت میشه. من اینو قبول دارم که جواب دادن بهشون خیلی سخت میشه، مخصوصا اگه شما بیاید مثلا همین برای هلس بنفیت یه نوع خاصی از یوتیلیتی تعریف کنید.
یعنی اون بحثی که ما تو اقتصاد داریم در باب بحث کالای لوکس و اینا که حسب حالا درآمد میان تقسیم بندی رو میکنن، هیچ وقت هیچ کی نمیاد با یوتیلیتی پیوندش بزنه.
نه من نمیدونم که به این شکل که بیاد ساختار یوتیلیتی جدید بده. خیلی که جلو میریم، مثلا ما تو فمینیست اکانومیستا اقتصاددان فمینیستی رو داریم که مثلا یوتیلیتی فانکشن میل رو از یوتیلیتی فانکشن فیمیل جدا بنویسیم و دو بار در واقع ماکسیموم کنیم و اپتیمالیتی پیدا کنیم برای جامعه. ولی هم در همین، اما اینکه بیاییم برای مثلا یوتیلیتی فانکشن تو شرایط مختلف ساختارهای مختلف بنویسیم من ندیدم.
گری بیکر فکر کنم برای پدر و مادر و اینا رو جدا میکنه در حد همین خانواده فکر کنم.
بله توسط خانواده برای پدر مادر
فمینیستی ها که میخوان دوتاشو ماکسیموم کنن چطور ماکسیموم کنن؟ به یه نسبت اینا با هم ماکسیموم
میکنن؟ نه دیگه، یه بار برای زن ماکسیموم میکنه، یه بار برای مرد دابل سکس میکنه در واقع سیستمش به قول خودش. خلاصه جای خوبی هم هست، اتفاقا از فضای است که میشه نوآوری‌های قشنگی کردش. Other studies، حالا مورد 11 چی گفته؟ زیر نویسش رو میخونم. The other questions in this study however generate disperse response. مثال های دیگه ای که تو اون مسئله داشته پاسخ ها رو پراکنده و اینها هم میکنه. And no single category garners the support of a significant majority. عملا هیچ جا اکثریت نمیتونی پیدا کنی. یاری اند بارهیل کانکلود دت. نهایتا نتیجه‌گیری یاری چی میشه؟ The only general conclusion which we are prepared to draw from our work so far، عمومی ترین عام‌ترین نتیجه‌گیری که تنها عام‌ترین نتیجه‌گیری که تا الان میتونیم بکنیم از کارمون تا اینجا چیه؟ Is that a satisfactory theory of distributive justice would have to be endowed with considerable detail and fineness. هر نظریه توضیحی عدالتی که میخواد داده بشه باید مشتمل باشه، دارا باشه به جزئیات قابل توجهی. یعنی همون حرفی که گفتیم، یعنی باید جزئیاشو بگی. هر سوالی بکنی من میگم it depends، تفصیلی تر بگو. هر مصداق جدید، مسئله جدید، فرض جدید اضافه کنی به سیستم، پرسش پاسخ ها ممکنه عوض شه. یعنی عملا نداره. یعنی خدا ما رو به داخل عمل کرده به عدالت. آیا اگر ما تو عدالت هی سوال کنیم، هی بگو حالت های مختلف بشیم، مثل گاوه بنی اسرائیل میشه قضیه؟ یعنی ما
که سوال کردم،
شاید
سوال کردم،
ولی
اینه که
بالاخره
در واقع نمیخوایم طرف واقعا فهمه که چی ناچارش یکی انتخاب کنه. یعنی ما میرسیمش به یه جایی با تفصیلات بیشتر که دیگه میگیم دیگه این که دیگه مسلمه که مثلا باید A رو بگیم، به B نباید بدیم. یعنی اینقدر تفصیل میدیم، جزئیش میکنیم، وضعیت رو طور میکنیم که اگه میخواد B رو انتخاب کنه یه همه ادراکی ظالمانه بکنه، حالا یه خیلی متیقنه رو A پیدا بشه.
حالا بدبینانه داری میگه خوشبینانه،
هم خوبه هم بده، هم استفاده خوب میشه کرد هم استفاده بد میشه کرد.
شاید باید وسطشو بگیم، یعنی از یه طرف میخوام بگیم که مقوله عدالت خیلی مقوله ساده ای نیست، نه باید ساده انگارانه بهش برخورد کنیم، اما از اون ببرم شاید این همه انقلتایی که ما میکنیم بیاد اون قضیه انقلتایی که شهید مطهری میگه توی علم اصول میشینن با هم دیگه هی طلبا انقلت میکنن انقلت میکنن انقلت میکنن برای چیزی که اصلا وجود خارج نداره، هیچ وقت اتفاق نمیفته. ما یه وقتی شاید باید بترسیم که اون دچار اون قضیه نشیم. اینم
قابل طرحه، چون شاید اسلام مثلا اگه جایی این که بگیم باید این نوع چیزه باشه، بگه تو یه آدمی درست کن کلی یاد تو بدونه، آدم متفکری باشه، عاقلی باشه، محذبی باشه، این پارشال باشه مثلا، بعد این خودش به دین احزاشه دیگه، خودت بسنج. اصلا من میخوام ببینم به عبارت به جای تئوری عدل انسان عادل دنبالش باشه. یه چیزی که
فردی میشه اینو جواب داد، اجتماعی میخواد چیکارش کنه؟
اجتماعی هم میگه بده دست آدمات.
اگه انسان هم عادل به مفهوم معصوم باشه ما قبول داریم،
نه به هر درصدی، هر درصدی کار میگه
نمیشه،
هر درصدی که دستشه،
نه ما فقط انسان عادل معصوم رو قبول داریم که میشه سیرش رو مطالعه کرد، الگو کرد، تئوریزای کرد، و برای خودمون سرمشق بکنیم.
نه میتونی از این ببر.
خب اون فایده ای نداره.
چرا؟
از کجا معلوم این انسان عادله؟ دور میشه. من چسبوندمش به معصومیتش، به خدا حلش کردم. ولی شما میای میگی من انسان عادلی رو پیدا میکنم. میگی از کجا معلوم عدله؟
نه من میگم چاره این جز این
نه. چاره؟ آخه دور باطل میشه. مرغ و تخم مرغ میشه. تو میگی این انسان عادل است؟ من میگم از کجا میگی این عادل است؟
خب شاید برای شناس نه میگم برای بشه پژوهشمون برای شناسایی یه انسان عادل میتونی یه سری شاخص تعریف کنی بعد میفهمی مثلا این عقلش باید اینقدر باشه
باز اگر
بعد اون چه شناختی این نمیگیم اشتباه میکنه مصداق عدل میریم آره بهش میگیم میگیم این کارو میکنه ممکنه بس اشتباه بکنه ولی همچنین ما علمش هم داشته باشیم شاید بازم اشتباه
اونم تا باز تا یه حدی که شما مثلا قضیه رو ببرید به بحث شام فقهی و روح اجتهادی و استشمام فقهی میگه آقا من سه سوال دارم میرم شما متشرعین خاص مثلا حضرات آیت آیات اعظم میگم شما اگه تو این شرط قرار بگیرید کدوم یکی از این دو راه انتخاب میکنید اون یه راهی رو انتخاب میکنه اینا رو جمع میکنم میگم یه سرور استادی دیگه اینا رو جمع میکنم به عنوان تئوری عدالت خودم ارائه میدم باشه ولی بالاخره تو یه جایی داری که اونجا محل مرجع توئه اون کیه مثلا متشرعین خاص نخبه است همه متشرعین هم نیست سیره متشرعه دو معنا داره یه متشرع عموم مردم عرف متشرعین کلی یکی متشرعین خاص اینجا تو داری میگی سوال متشرعین خاص اینم در فقه اتفاقا که از روش‌های کشف نظر اسلامه قبوله قبوله
یه چیز دیگه هم گفتم منظورم اینه که شاید ما ناخودآگاه توی پارادایم فکر غربی افتادیم فکر میکنیم هرچه بس تو حوزه اجتماع بخواهیم جلو بره ما باید حتما پرداز تربیت کنیم این تئوریشو بگم شاید اصلا ما نباید به دنبال مثلا تولید مثلا اقتصاد دانه اقتصاد مبتنی بر عدالت بریم ما باید بریم دنبال یه تصمیم گیری که مدیری که یا نمیدونم کارشناسی که خودش اینو تشخیص بده درسته یه چیزایی بهش میدیم نمیگم حتی به این بحثای تئوری پردازی نمیپردازیم بهش میپردازیم ولی هدف قایه اون قرار میدیم آخر سر اونه که تصمیم
یا اون شخص باید یک چوب شاخصه معتبر خارج از خودش داشته باشه که من میگم چون اینجا معتبر بود پس اینجا هم رفتارش رو بدونه که بخوام ارزیابی کنم خروج رو میپذیرم خب یا اگر همچین اعتبار سنجی از جایی نمیتونم بهش اضافه بکنم من جز داشتن یک تئوری چاره ندارم که بگم رفتار این آقا عادلانه هست یا نه ببین من مرجع تعلق بابت این که به قرآن و فقه و شریعت وصله خب یه نوع مواظبت و تقوای عمومی هم داره اونجا معتبرش میکنم مثل حالتی که معصوم رو آوردم جلو
خوشحالی برم همین
بعد میگم این در هر کاری کرد قبول خود بخور
خب این کارم بعد اینم شاید همین کارو بعد بکنه
همین گفتم شم بحث روح اجتهادی میگم آقا روح اجتهادی روح اسلام درش هست هر سیره از این صادر شد به عنوان سیره متشرع من به عنوان جواب اسلامی میگیرمش فعلا مخصوصا در دوران غیبت ولی اگر شما اعتباری برای شخص نتونی از جایی تامین بکنی خب از کجا میدونی رفتارش ملاک و مصداق و منات عدالت میتونه باشه یا نه حالا من پیغامی چه اعتباری دارم که رفتار من نشان دهنده انسان عادل باشه اسمم عادله خودم که معلوم عادل باشم خب مگه اینکه پایه دیگه ای من داشته باشه در همین وسیله متشرع قبل بعد نکته دوم اینجاست که خب مصداقهای عدالت وقتی عدالت اجتماعی میشه دوباره تو همین افرادم خیلی قابل اطمینان نیست معلوم نیست من اگر فلان مسئله اجتماعی مربوط به مدیریت فلان رو از یه آقایی که اصلا تو این فضا نیست بپرسم اون چه نظری بده برای همین خیلی از روحانیون تو این زمینه اصلا نظر نمیدن میگه برو از عرف خودش بپرس برو
یعنی میگه اون سیره متشرع مال فردیه مال حوزه‌ی غیر از اجتماعی
مال مواردی است که حداقل برای اون مبتلا به بوده باشه اگه مبتلا به نباشه باشه خود اونم نمیدونه چیکار باید
گفته دو نوع چیزه دیگه بازم حل نمیشه ببینید مثلا این سیستمی که اینجا هار بارد داشته که میدیدن یا من نمیام این سبکی که شما داریم من قبول دارم تو اقتصاد که خیلی حاکم میگه هی چوب شاخص به من بده، چوب بده، شاخص بده، شاخص بده. من میگم من نمیتونم، مثلا فرض یه دی حد اقل تو دنیا گفتم من نمیتونم شاخص بده. مثلا توی هار وقت یه جمع دیرم بودم میگه آه من کاری که میکنم میام مثلا یه دی کیسا یه تصمیم گیری داشتم 20 سال تصمیم گیریشون هم میام خلاصه میکنم، خلاصه خلاصه میکنم میشه مثلا توی کیس میشینم که 100 صفحه. شما رو عوض این که مثلا 2000 سال تجربه کنی 2000 تا تجربه ببینی، اینا رو این 2000 سالا میارمش توی مثلا 4 سال تو این تجربیاتو ببینی، خودت در موردش فکر کنی، شاید هم مثلا نقد کنی بگی اشتباه تصمیم گرفته، درست تصمیم گرفته. این آدم تربیت میشه، هیچ‌وقت به شاخص نمیده که تو باید اینجوری تصمیم بگیری، اگر اینطور شد این کارو بکن. اگر نه نه خودش تربیت میشه، تو وجودش یه اتفاقی میفته، این سر موقعش تصمیم میگیره و هیچ شاخصی بهش نمیده. نه که هیچ شاخصی بهش نمیده، تو بسیاری اوقات شاخص میشه.
اون 20 تا اون 20 تا نه آدم، اون 10 سال، اون 2 سالی که شما رو مطالعه میکنه، هر آدمیه.
یعنی چی؟
یعنی اون کیسایی که
متخصصین اون حوزه رو منده،
کیسایی که شما گفتی بهش نشون میدین، هر نوع کیسی از هر آدمی
حالا
یا کیسای متخصصین همون حوزه است.
نه کیساش چیه؟ کیساش اینه که مثلا طرف مدیر بوده، مثلا حتی متخصص هم نبوده، رفته
موفق یا ناموفق.
معلوم بعضی وقتا میگن که ممکنه این طرف بیاد تحلیل کنه میگه ناموفق هم بوده، مشته باید باید این کار میکنه.
نه کسی یعنی... که اینها رو انتخاب میکنه چجوری انتخاب میکنه؟ مثلا میگه من این 20 تا رو میذارم، اینا میگن موفقین این درست. ببین مثلا حالا من اینجوری فهمیدم که ما هم میگیم هر جا تئوری داشته باشیم درسته تئوری باید بریم جلو، تئوری چوب شاخص ماست، هر جا نداشته باشیم میریم سراغ گراندد.
خب حالا سوال اینه
از نخبگان میپرسید،
خیلی وقت تئوری هم از همین تجربیات در اومده. خب
شکی
نداره تئوری، یعنی ممکنه استقرایی بوده،
تئوری ها هم یه نوع ریکرد گراندد داشتن خود به خود. حالا اگه قیاسی هم بوده باشن، در صورت ما یا تئوری داریم یا اگه نداریم میریم یه تئوری یکی دست و پا میکنیم از نخبگانش میپرسیم دیگه.
اصلا نمیخوان تئوری داشته باشیم، همین اگه این چه درست دیسکریپشن، یعنی این که من یه جایی به یه کسی اجازه اختیار تصمیم گیری میدم، این آدمشو تربیت میکنم بدون اینکه تئوریشو بدم. نمیگم دوباره این بره تئوری بگیره، میگم ما هی
دوباره ببین توی بار تو سوده، تو میگی مثلا مدیر مدیریت بحران کن، من دیگه تئوری نمیدم، خودت برو تو کیس مدیریت بحران کن.
من یه وقت یه مدیر میرم میام یه آدمی تربیت میکنم، آدم تربیت میکنم که احتمال میدم دور مثل علم احتمال میدم تو مدیریت بحران ایشون بیشتر بهتر از بقیه عمل کنه. یه وقت میام براش میگم که اگر مثلا دوتا مثلا فلان جا منفجر شد، فلان جا مثلا خراب شد، این کار رو بکن، اگر اینجوری شد این کار رو بکن. این دوتا سبکه، ما دنبال تولید نظریه تئوری هستیم یا دنبال تربیت آدمی هستیم.
خب آدمی چجوری تربیت شده؟ من متوجه نمیشم.
آدمی با چه قالب ها و
چارچوب آدمی فقط یه ویژگی هایی داره.
خب چجوری پیدا کرده؟ همون داره خونده که پیدا کرده دیگه.
ممکنه یه چیزایی هم.
حالا فرض کن همچین آدمی پیدا شد، توی کیسی هم قرار گرفت، یه اقدامی هم کرد. خب شما از کجا میتونی بگی آدم درست عمل کرد یه غلط؟
لازم میگه طوری نیست، یکی بیاد نقدش کنه. ولی من هدف قایدان، ببینید این هدف قایدان عشقا میتونه باشه ها، هدف قایدان عشقا تولید دانشه یا تربیت انسان.
این حرف درسته، ولی به این کسی که شما میگید نمیخوره. کسی که شما میگید عملا تولید که هیچی تولید نکرده، آدم هم تولید نکرده، فقط یک کسی رو تشجیع کرده که تو میتوانی تو این زمینه تصمیم بگیری، باورونده که تو میتوانی تو حوزه بحران تصمیم بگیری. قبلا میترسیده، خب ما میرسونیمش به یه باوری که تو میتوانی اقدام کنی، نترس. حالا بعد میره اقدام میکنه، هیچ چوب شاخصی نداره بگیم درست کردی یا غلط کردی.
یه اتفاق اینجا توی جلسه ما افتاد، چه جوری 16 در جلسه ببینید هم دوره شما دوباره چوب شاخصی، من میگم بعد این 16 خب من میگم این شاید درست نباشه که دنبال چوب شاخص باشه. این 16 در جلسه که ما اینجا گذروندیم ما به تئوری نرسیدیم، ولی مطمئنا هر کدوم از ما در مورد یه مسئله بخوایم فکر کنیم بگیم اگه قرار باشه عادلانه اینجا تصمیم بگیریم چه میگیریم، خیلی فرق داره با آدمایی که 16 جلسه رو نگذروندن بدون اینکه ما تئوری داشته باشیم. اینجا در حقیقت من تربیت شدم درباره مسئله عدالت بهتر فکر کنم،
هیچ طوری نداره دیگه، لزومن نداره.
آیا الزاما آدم آدمی که شما میخواین تربیت نمیشه تو اینجور کارا؟
بله لزومن.
بعضی وقتا انقدر وجوه قضیه رو خبردار که بشه دیگه نمیتونه تصمیم بگیره، چون میفهمه مسئله به این آسونی ها نیست. اگه نمیدونست راحت‌تر میگفت عدالت این است. دقت میکنی؟
برای همین یکی از نظری پرخواست خیلی خوب بیایتون میگه که حکومت مثل یه دونه آشپزخونه یه چیز خیلی گرمه، اگه حوصله و عرضه نداری که این گرما رو تحمل کنی نه تو دوتا چیز دنبال هم میگن. میگن اولا میان تحقیق کنن از یه طرف که واقعا تصمیم گیری تو حوزه اتوماتی چقدر میتونه اثرات مخرب بذاره واقعیت، ولی واقعیت اینه که تو این آشپزخونه باید تصمیم بگیری، تو این زمان هم باید تصمیم نگرفتن، جمعه تصمیم نگرفتن بدتر از بد تصمیم گرفتن خیلی اوقات اینجوری. خب اینجا دیگه
من نمیتازه میشون، چون این توجیه کرده عمل کرده هر ظالمی تو عالم میتونه هر که کاری بکنه میتونه توجیه کنه،
چون شاخص نداره. و بعد اگر چهار جا هم این معنا داشته باشه که تو بحث های مدیریت و بلخواه جایی که باید تصمیم گرفت رفت جلو، خب جایی که بحث از عدالته و اصلا عدالت رو خدا برای چی فرستاده؟ عدالت پایه و ام خب همه شاخص های دنیا میخواد بشه. حالا تو اگه قرار توی این پایه‌ای که خودش آمده برای حل مشکل شاخص بشریت، شاخص رو بخوایم در واقع نادیده بگیریم، به جای تئوری بخوایم حرف بزنیم، این خطرناکه. حرف شما رو ببین، حرف شما رو من یه جایی مثلا اینجوری میتونم بفهمم که آقا ما می‌خوایم مدیر تربیت کنیم تو مثلا صنعت نفت، این می‌خواد یهو اگر مثلا دچار بحران شد یه چاه نفت آتیش گرفت یه اقداماتی بکنه، خب آماده‌اش کنیم برای اقدامات، درسته؟ من اینجا هم میتونم قبول کنم، میگم اصلا استیم اینجا که شاخص هم نداریم، فقط بهش میگیم کیسا رو خوندی تشجیعت هم میکنیم برو جلوی کاری بکن دیگه، بدن اونجا آدم نگاه کنی با استیم نگاه کنی، یعنی دقیقا تصمیم نگرفتن بدتر از بد تصمیم گرفتن است. اینجا هم من میفهمم، ولی وقتی موضوع بحث عدالته که اساسا شأن نزولش دادن شاخص به بشریته که تمام پیامبران برای این در واقع اقامه شدند و آمدند، اینجا نمیتونیم ما هم چی رفت بزنیم.
من ازدفتن شما یه طرف داریم که داستان داریم، شما یه طرف داریم با هم جمعش کنیم. آیده ده ببینیم قربی ها ببینیم قربی ها که این موسا بیس با چیز به عبارتی دانشی که از روش علمی حاصل شده شاخص بود.
خب این همچنین تعریف پوزیتیویستیه، ما این تعریف رو قبول نداریم.
آخر سر هم میده دیگه چیز میگه دارم هم حالا میخوام بگم این به این برگشته، من کار به شاخصش هم اینه دارم میگه روش علمی هر کی میخواد این رو انجام بده باشه، ولی اسلام جانم یه ایده هست تو ذهنم، اسلام میگه که معرفت اسلامی اون حکم اسلامی اگرچه اصول فقه هم داره، ولی نمیگه که اگر امامی هم رفت نشست اونجا با روش علم و اصول نشست تحقیق کرد حکمش حکم اسلام اصلا قبول نداره. ببینید یه درد نمیگه علم و اصول نباید بلد باشه،
میگه
اگه اینو مشتهه تشخیص داد.
نه همچی حرفی ندید، ما اصلا همچی حرفی ندید. انظر الان ما باد الان تنظر الان منقا به شخصیت ها و آیدنتیتی ها کار نداره اینجا، اتفاقا در حوزه نظری به تطابق با واقع کار داره.
شما در مقام نه نمیتونید بکنید،
مجتهد رو از اون بابت قبول داریم که شخصی است صاحب صلاحیت هایی که اون علم اون صلاحیت ها رو میطلبد، نه بابت اینکه صرفا مجتهد است. که مگه این
مجتهده من جامعه اون سر دیگه من دارم اون مجتهده
بس من پس امامی هم اگه با اون اصول با اون تقوات اون منصب بشینه حرفش قبوله،
مشکلی نیست. من همین
یک،
ولی نگاه کنید ما میگیم این آدم شاخص داره، نمیگیم روشش شاخص داره، به شاخصه به روشش نمیبندیم، به آدمش میبند، به ویژگیاش میبند.
یعنی میگه خودش شخص موضوعیت داره؟
اصلا خود شخص موضوعیت نداره.
چرا
اصلا همچی چیزی تعریف ما در اسلام نداریم، و برعکس از این من میگم اتفاقا خب احکام اسلامی اگر بر سبیل حق باشند درستن، مجتهد بیاد با روش حتی اصولی خودش هم جواب بده، نتیجهش این باشه که فقر رو بیشتر کنه، نتیجهش این باشه که برای اسلام دوچار مشکلات بکنه، یعنی از حق دور باشی از عدل دور باشی.
اگه مصاب ببینید این باید تصمیم بگیر و بره جلو،
نه
مصاب بود دیگه،
نه ما جلو رفتن نمیخوایم، ما میخوایم به حق برسیم. معرفت دینی اصلا دنبال جلو رفتن نیست، دنبال به حق رسیدنه. در بعد نظری حق در واقع تطبیق با واقع در بعد عملی حق اقامه عدل، اقامه حسنه، اقامه خود حقه.
درسته.
خب حالا پیغمبر خداش بیاد اقدامی بکنه اقامه باطل باشه، پیغمبرشو کنار میذاریم. منتها چون ما معتقدیم، حالا این مخواه معتزلی نشه حرفمون، معتقدیم پیغمبر جز اقامه حق نمی کنه، خدا جز به حق ما رو امر نمی کنه. دقیق می کنی؟ این ما رو اشعری و در واقع معتزله نکنه. حرف شما یه جور اشعری مسلکیه کاملا.
من میگم آدم رو آیه من میگم آدم رو تربیت کنید با ایلیش گیا
آدم رو با چه ویژگی تربیت کنیم؟ همینجا تئوری مطرح، همینجا تئوری مطرح میشه.
تئوری نیست، نیست.
من به یه چارچوبی لازم دارم تا آدم رو شبیه اون چارچوب بکنم.
همینطور داریم، من که نمیگم طوری لازم نداریم، میگم یه جاهایی داریم زیادی هن بذاریم. اگر
همون آدمه اگه دوچار همچین کیسایی شد چجوری باید تربیت بشه؟ باید از قبل من رو بهش شاخصهایی داده باشم برای اجتهاد. ببین تر اجتهاد اسلامی هم حداقل یه علینا به القاء الاصول رو ائمه معصومین فرموده ان به ما گفتن تفرع کنید. تفریع و تفرعی که ما میکنیم حسب اون اصوله. ما یادتون باشه قبلا بحث کردیم که اینا چرا دچار مشکلن؟ چون اصول و چوب شاخصهای کلی عمومی ندارن. و الا اگه چوب شاخصهای کلی داشته باشن میشه اجتهاد کرد تو موارد و مصادیق. و تکثر در اجتهاد ناشی از تکثر در مصادیق هم ضعفی بر سیستم نیست، رد کننده و نافی داشتن چند تا اصل کلی عمومی مبنایی هم نیست. اجتهاد هم اصلا یعنی پویایی اجتهاد یعنی چی؟ خاتم بودن دین یعنی چی؟ دین میگه من 4 تا اصل کلی دادم، حالا میتونم با همین 4 تا تمامی مقتضیات زمان و مکان رو، تمامی مصادیق قدیمی و جدید رو یک جا حل کنم. اصلا اگه ما خاتمیت دین رو تصور داشته باشیم از پیچیدگی های عدالت نمیترسیم.
من اینو کامل قبول دارم توی یک سیر تاریخی، فرضم سر بحث آموزشه.
باشه، آموزش باز مبنا میشه.
خیلی جالبه. من فکر کنم الان میترسم بحث خیلی حاشیه بره. اونجا بود که اونجا ببینید واقعا اسلام هیچ وقت نگفته میگه اینجا تو دانشگاه من اگر دکتری گرفتم کارشناس شدم.
نه، اون ببین بحث حجت رو چرا داریم. حجت میگه یه جایی گیر کردی، دستت هم به حق نمیرسه، امام معصوم هم نمیرسه، خودتو بچسبون به این صاحب حجته، این مجتهد، هر چی گفت بگو چشم، مصاب باشد که فبر مراد، مخطئ باشد خدا میبخشدش.
نه، اون که مال مردمه،
اون بس حجته،
اون که مال مردمه. من دارم میگم اون جایی که داره کار میکنه حرف میزنه میگه که من ببینید من محصول دانشگاه، من دکتری گرفتم چند کارشناس مدیریت، او اگر 10 سالم ممکنه درس بخونه، ممکنه 4 سال درس بخونه بشه مشتهد، ممکنه 10 سال درس بخونه نشه مشتهد. ببینید یعنی یک ویژگی یا برای اتفاقا اون آدم تعریف کرده که لزوماً با این که ببینید تو غرب میگه اگه این روش علمی در استفاده کردی باشه درسته. حالا ممکنه دوباره اونم نقد میکنه. ببینید بعد اجتماعی از بعد فردیش برای تربیتش جدا کنه، میگه من هر کسی تو بیا 4 سال درس بخون، مقاله بده بفرست تو من ژورنال، من چک میکنم از روش علمی استفاده کردی، میگم درسته بیا تو نشد. ولی اینجا نمیذاره همچین چیزی بشه.
نه، اون جایی که خیلی روش علمی تاکید میکنن یه جوری به ابزار گرایی میرسه، یعنی میگه از روش برو، خب هر نتیجه هر چه بود همون. در حالی که ما میگیم نه، نتیجه خودش رو باید با یک شاخصی بسنجیم. ما اون شاخصه در حوزه نظری تطابق با واقعیت، در حوزه عملی هم حسنه، اقامه حسنه. و الا همشون ابزارگرا، ابزارگرای فریدمنی یا تاییدگرای کانفرمیشنیست گری بیکری، قبول که نداریم ما اینا. بس ما تاکید صرفا بر روش نمی کنیم، اتفاقا اینجا بحث روش نیست، بحث داشتن یک چارچوب تئوری، که داشتن یک مبانی که بعدا انطباق خودت رو خب با واقعیت یا با نفس الامر مطلوب باید یه جایی ثابت کنی. اصلا در معرفت دینی تفاوتش با معرفت پوزیتیویستی غربی همینه که معرفت دینی شاخص داره. برای همین علامه طباطبایی اسم کتابش میذاره اصول فلسفه و روش رئالیسم، یعنی ما رئالیستی هستیم نه شما. رئالیستی بودن نیازمند اینه که من با واقع امر بتونم خودم رو تطبیق بدم. و الا این قرار باشد کاملا اقتضایی محض باشد، به این مفهوم که واقعیت وجود ندارد، حق و باطلی هم وجود ندارد، هر جور آقا تصمیم گرفت حق همان است. ما همچین چیزی نداریم. تمام دعوای عدالت در تاریخ اصلا آمده تا همین شاخص داشتن رو برامون نشون بده. حالا اگر ما از خود این شاخص پایه‌ایه که مادر شاخص ها میخواد بشه، از این تنوع و تکثر مباحث بترسیم، بگیم اینجا هم ولی کنیم، دیگه چیزی گیر نمیمونه. من تو میخوام فرمایش شما رو بینابینی مثلا بفهمم و قبول کنم، باز نمیتونم جاش برش پیدا کنم که بگم مثلا 99% موارد ما میگیم شاخص داشته باشیم، 1% هم جایی است که بگیم شاخص لازم نیست، خود همین شخص مهمه. فقط در مورد معصومی میتونم قبول کنم و بعدم یه مقدار سیره، اونم موارد بسیار خاصی و معدودی در سیره متشرعین خاص، و الا هیچ دلیل ندارم براش. معصوم هم فقط از این باب این که اون هر کاری کند حتما همان درسته است، حتما همان عدل است، و الا همونجا هم دین ما به ما یاد داده که شما صرف این که اشعری مسلک حق ندارید باشید. طرف رفت پیش امام صادق علیه السلام، به قول نقدی که مطرح مشهوره میگن که غلطه، چیز مخالفش بوده، که امام صادق بهش گفتش که اگه من بگم برو توی این تنور خودتو بکش میری میکشی؟ گوه آره، چون شما احمقی نباید بری، باید بپرسی چرا؟ چون اصل دین میگن نباید خودشو بکشتن بده علکی. من نیومدم اینجا که مرید پروری کنم من امام، که من اومدم عقل تو رو رشد بدم. بله قرار مرید پروری کنم، چرا همه صوفی ها دنبال فضایی هست که وقتی گفتن طرف دیگه بیچول و چرا بگه با کله بره زوبه در مسئله بشه. ما زوبه در ولایت ما مثل زوبه در ولایت اهل متصوفه که نیست که، یعنی با خود اون شخص ها کار داشته باشیم. برای همین من میگم پایه اتفاقا دین اساسا شخص محور نیست، حتی شخص پیامبر، حتی شخص خدمت رسول امام اصلا ما رو شخص محور بار نیومده. بله پیرو به ما رو بار آوردن، اطیع الله و اطیع الامر منکم، اطیع رسول و اول الامر منکم، ما رو بار آوردن. منظور بعد از اینه که من با عقلانیتم رسول رو پذیرفتم، من با عقلانیتم مشتهد رو میپذیرم، یه جای معدودی هم ممکنه بگم من پیرو رو فقط گوشم. هیچ جایی من پیدا نکردم برای فرمایش شما. عرض کردم که مدیریت های خاص موردی کیسی اقتضایی حالت های منطقت الفراغ میتونن برای فرمایش شما یه مثلهایی تو ذهنم داشته باشن، اما مسئله عدالت رو با اون نمیتونم.
آخر سر ما نظریه عدالت بدیم که یکی تصمیم بگیره عادلانه.
آخر سر میخواییم نظریه عدالت جامعی بدیم. بله
و من حرفم اینه آخر سر اون آدم هرچی هم نظریه بدیم شاید نتونه جواب.
من نظرم که آخر سر همون آدمه.
اگه ایشون میگه کانتکستوال آخر سر نظرش همین
شده. ما هم میگیم آخر سر، اولا آخر سر ما آدمه رو با همون نظریاتمون میخوایم تربیت کنیم. یک. و اتفاقا آخر سر اون آدمه کسیه که اصول اسلام رو یاد گرفته، روح اسلام رو یاد گرفته، با استشمام نظر شارع، کلمه استشمام به کار داره، با استشمام نظر شارع، بعضی وقتا حتی اگر یک فرعی باشه که محل اختلاف هم باشد، اصلا خیلی بدیهی نگفته که با چیکار باید بکنی، اون با استشمام نظر شارع نزدیکتر نظر به شارع میدهد. بله ما دنبال همچنان آدم، منتها همچین آدمی رو باید تو پایه‌هاش بپرورونیم. یک. دو، آخرش ما به این میرسیم که بدون معصوم مثلا نمیشه زندگی کرد. لولا الحجه لساخت الارض، لساخت الارض بخشش رو همین کره زمینه. من آخر باید به این بدبختی بیچارگی اذعان کنم که بابا امام زمان نباشه نمیشه زندگی کرد. حجت ها رو ممکنه خدا بر ما ببخشه، ولی اگه شما فکر کنید همه ما بهترین نظریه جامعه عدالت هم دست پیدا کنه بعد 10000 سال کار علمی، خب آخرش اگه شخص معصوم، شخص ولی در دسترس ما نباشه که به خدا وصله، نشدنیه، ما به نتیجه نمیرسیم. یه بحثی هستش که اگه خدا رسالت رو اتفاق نمیداد، خدا رسول نمیفرستاد، آیا بشریت خودش بالاخره میتونست با خطا آزمون بخش به این مسائل برسه؟ یه دوی میگن آره، ولی دیر میرسید، 500000 سال طول میکشید، حالا خدا اومده که ما سریع تر برسیم. یه نظر دیگه میگه نه، کلیاتش ممکن بود برسه، ممکن بود حرمت گوشت خوک رو بالاخره بعد 3000 سال بفهمه، مثلا کشف کنه، تجربه کنه، علمش پیشرفت کنه، ولی بخش هایی از آورده های دین رو و مأموریت رسالت رو هیچ وقت بشر نمیتونست بهش برسه. این همون هیت اونجا، اون بخشا کجاست؟ همون جاییست که نظریه عدالت هیچ کسی بهش نخواهد رسید. جز شخص مسئول، جز خود خدا.
این نظر بود من شهر متعریه دیگه، نه
نظر دو.
بعد اون چیزی که گفتیم، گفتیم خلاف قول مشهور، اون کجا بود من نشد؟
چیزی خلاف قول مشهور؟
گفتیم خلاف اون قول مشهور
داستانی که گفتیم،
داستانی که دریف کردی که طرف گفت تو تنور.
آه یه جریان معروف بود که میگن طرف گفت بپر امام صادق.
نه اصلا که شنیدم خلاف قول مشهورش نشده بودن. این کجا
خلاف قول مشهورش؟ همون قول بود که شما
خلاف همون بود که من گفتم، گفتم اصلا قول مشهور درست نیست، این قول درست.
خیلی شما میگه جایی داری میگی.
نه میگم این قول درسته و ظاهرا اونجوری که تو کتابای احادیث هست حضرت تایید نکردن که شخص
چه کتابای حدیث برعکسش هست،
برعکسشه، برخلاف اون معروف جانم که حضرت تایید نکردن این گونه اقدام بود. چون ما اشعری مسلک نیستیم که هرچی امام صادق گفت بس درست همان است. نه هر دار امام صادق، اصلا امام صادق من دیتا ما رو رشد عقلانی بده. قضیه بین خضر و موسی بهترین مثال برای این قضیه است. ما مدیریت های خضرگونه نداریم در اندیشه اسلام، ما مدیریت های موسی گونه داریم. این هر کاری کردی باید عقلانه باشه.
نه پذیرشش
رو
داریم قبول
میکنیم یا همچی مدیریت داریم. موسی به ما یاد میده پذیرش هم نباید بکنیم در عرصه اجتماعی وقتی که میخوای رهبری انسان رو
برای خودش قبول
نمیگه،
قبول میکنه که تو جامعه ممکنه همچین مدیریتی وجود داشته
باشه. موسی میگه من تو اون مقام
نیستم، اجتماعیش رو قبول نمیکنیم، فردی شاید یکی بره پیش
به خز میگیم ببین تو چون از خود خدایی و نبی بودنت معتقدیم حتما همه کاری کردی درسته.
من نمیتونم
بگم موسی به نبی بودن خز که شک نمیکرد که، بس چه اعتراض میکرد؟ برای اینکه میگفت این حرفایی که میزنی مال خودته، به من موسی درس بده، من موسی رهبرم، من باید سیره داشته باشم، باید الگو باشم، این کاری که تو میتونی من نمیتونم الگو بکنم. اتفاقا الگو بودن من اختزا میکنه که به این کارا اعتراض کنم، جلوش هم بگیرم. یعنی اگه موسی رب میرفت سر منبر خودش وای میستادا جلوی امثال خضر رو میگرفت اگر علنی میشد کارای خضر، و اساسا حکمش همین بود. ما اساس دقیقا موسی داره به ما یاد میده تو داستان خضر که ما باید معیار و منات محور باشیم. دلیل میخواد برای چه آدم رو کشتی؟ نمیشه که بگیم من خبر دارم در علم الهی، اون علم الهی برو توی پستی خودت انجام بده. به من موسی هم نداری اینو درست بدی. حالا خلاصه بحث چی بود؟ خلاصه بحث این بود که دوستان یه نکته قشنگ گفتن، حالا توی این پیچیدگی ها نکنه ما افتادیم تو فضای پیچیده کردن مسئله و یه کمی با پیچیده کردن مثلا از اسلام دور میشیم، مثل اون مسئله گاو در مورد یهودی. یا نکنه این که ما به جای این که در پی نظریه باشیم باید در پی شخص باشیم، که حالا صحبت ها شد و دوستانم گفت
این مسئله شجاعت در فهم حکم خدا جایگاهش اینجا چیه؟ یه نفر آدم یه مجتهد شجاع آیا مجتهدی که شجاعتش کمتره؟ هر دوتاشون هم متقی هستن. یه نکته که آقا گفتن مثلا شجاعت در مثلا فهم، شجاعت در این معرفت که کسی این شجاعت فهم و کسی معرفتش هم تأثیر داره. بس ما با آدم کار نداریم، ما یه ویژگی داریم، ویژگی فعلی ما تو بنسای مثلا اشتراک واردش نمی کنیم. میگیم ولی اگه شجاع باشد نوع تصمیمش
فرق میکنه. خب شجاع در چیه؟ می شجاع در حکم خدا نیست. حکم خدا اتفاقا از اون جاست که آقایونی که اهل این کارن مثل بید میلرزن که یه جایی رو در واقع بگن که این حکم خدا این است. به این آسونی ها
نیست. نه این بهش
نمیشه. اصلا در دادن حکم و نسبت دادن حکم به خدا و به معصومین اصلا شجاع نیستن. و اون شجاعتی که گفته شده این نیست
انشاءالله معجزه‌ای این مشخص
اصلا. ولی اون شجاعت یعنی این که خدمتتون عرض کنم که بالاخره توکل به خدا هم داشته باشی، اجتهاد به تعبیر استفراغ و فی وسعت بکنی، از اون طرف هم مردم رو امرشون رو هوا نگه نداری، بالاخره مردم از تو پاسخ میخوان و باید مدیریت اجتماعی رو انجام کنی بدی.
این که طرف شجاع باشد، فرضاً شجاع باشد یا انقلابی تر باشد، این باعث نمیشد توی حکمش یه حکم دیگه ای بدهن؟
اگر تقوا داشته باشه و مجتهد واقعی باشه نه.
نه شما یه طوری جمعش کردید که نشه به شرط مجتهد واقعی باشد. شما در این اگه نماشه این شجاع نیست.
نه واقع نه خیلی
نه آخه ویژگی روحی آدم روی نوع فهمش تأثیر داره.
بله شک نیست.
این شجاعت هم نیست هم
در دایره حکم الهی شجاعتش رو خرج نمیکنه اصلا. در دایره اجراست، یه بار دایره افتاه، یه بار دایره ولاه. شجاعت در دوره ولا نه در دوره افتا. در افتا اصلا شجاعتش رو خرج نمیده.
نه اینکه بخواد جسارت اون آره ما که بخواد سرسری گرفتم منظورم نیست.
خب
شجاعت شما رو نه سرسری گرفتن
جسارت
نه
حرف این
نیست.
ببین عرض کردم در دایره افتا به نظر میسه که حق نداره هیچ نوع شجاعتی داشته باشه. باید بری کشف حکم خدا رو بکن. در دایره ولا نه.
من میگم شجاعت باعث میشه بهتر حکم خدا رو فرض کنیم در نیابت. این هست جواب سوال هم اینجاست.
خود آخه سوال رو میاره و بحث ما رو دور میکنه. من مثلا میگم که دیدم دیگه فقهایی که اتفاقا فقه مثل موم تو دستشون نرمه واقعا اشراف جامعی بر فقه دارن نمیترسن اینجوری را تعبیر کنم هیچ چون انقدر اصول و قوی میدونه راحت با شما راحته هر جور میخوای بپیچون قشنگ جوابتو میده و نمیترسه اصلا نمیگه احتیاطی نزنه آدمایی که تو فقه ضعیفن احتیاط میکنن میگن ممکنه این حالت بشه ممکنه اون حالت بشه خدا جای باقری مثل آقا این چیز سر خیلی از سوالهای فقهی آجابا راحت نظرش ولی یه جایی آجابا نظر نمیده چون حکم خداست میگه علکی حرف بزنم تا وقتی مطلب رو نفهمه چی نمیگه دست حسابی میترس از اینکه یه کلمه بگه اصلا شجاعت نداره ولی اونجایی که مسئله فقهیه و اشراف همیشون داره و وارد کاملا شجاعه اصلا نگرانش نیم
مثلا
ما
توی
به نظر من دیگه بحث نگردانه میشه حالا بحث کجا داشتیم؟ بحث این بود که این آقایون اسرائیلی صهیونیستی خدمت رو عرض کنم
این هم از
آره رسیدم به اینجا که واقعا مسئله خیلی مصادیق تفصیلی داره اینجا بود که ایشون یاد گاو یهودی افت چون طرف همون یهودی بود ولی الزامن که همه یهودی ها همه انقلت کردن شد مال اون سابقه قرآنیشون نیست که در سمینال ستادی حالا سمینال خدمت رو عرض کنم که یعنی چی؟ در سمینال ستادیز میکس امپورتن کانتریبیوشن بای ایمپلوینگ سروی تکنیکس فور ده کمپریزن آف جاستیک کانسپتس خود کار اینا رو میگه کار خیلی جالب و مهم بوده سمینال فکر کنم یعنی حالت خیلی
تاثیرگذار
مهم جدی کار تاثیرگذار اینا واقعا کانتریبیوشن مهمی بود در استفاده از انواع تکنیک های کار میدانی در مقایسه مفاهیم عدالت کار آقای یاری ها یاری رو باید رفت و کارشو خوند By approaching fairness research as an ongoing process of discovery and revision and by establishing some important findings in this area چکار کردن؟ اپروچشون این بوده که مطالعات عدالت پژوهی رو مطالعات مبنی عدالت پژوهی رو به عنوان یک پروسه در حال شدن دیدن ongoing process دیدن discovery یعنی کشفی است که هی همجوری باید بریم جلو مستاق به مستاق خانه به خانه بریم جلو این خیلی نکته مهمیه یعنی من باید کیس به کیس برم جلو تا عدالت بتونم حل کنم تا به من نگم عدالت به کلی بگیم فایده نداره وقتی گفتن عدالت در بخش کشاورزی میگم خب حالا کشاورزی یه بار تقسیم آب داره یه بار نمیدونم قیمت گذاری محصولات داره یه بار چی داره کود داره توزیع کود داره
مثلا همینه که این آقای کنوف خوشش اومده چون
خوشش اومده کیس به کیس دیگه باید بریم جلو مثل کاری که علامه هلی کرد ببخشید شیخ بهایی کرد شیخ بهایی جزو فقهای بود که در اصفهان وقتی که اون روستاییان اطراف زاینده رو دچار مشکل میشن در تقسیم آب میره 6 ماه مطالعه میکنه آب رو پایین رفتن آب بالا رفتن آب ویژگی ها اینا آخر سر میاد یه فرمول تقسیم آب میده یعنی کیس به کیس تحلیل میکنه قطعا خروجی که شیخ بها داده از نظر خودش اجتهادی که کرده بوده قریب و اقرب به عدالت بوده یعنی میگفته این گونه تقسیم کنیم عادلانه است امکان نداره ایشون بگه فتوای من خروجی من اصلا ربطی به عدالت نداره منتها برای اینکه عدالت کشف بکنه نشست تو اتاقش با یه سری اصول و قواعد کلی هم نظر بده
شما کیس ها برای این میخوایم که اصلا منات هامون دقیق تر باشه درسته؟ مثلا وقتی میگیم مثلا فرض کنیم در بخش کشاورزی توزیع محصولات کشاورزی
میخوایم اینو بررسی کنیم، اقتضاتی چی از این دوباره یه سری اصول
در میاریم، ولی بخش کشاورزی کلا. ولی اولش دنبال حل مسئله مردمی بر سبیل عدل، اولش شیخ راه رفته که مشکل روستایی رو حل کنه. حالا وقتی حل شد، اگر اون موقع حکومت فقه بیشتر حاکم میشد، میمدیم میگفتیم شیخ راه میشه از این یه اصولی بدی در مورد تقسیم آب روستاهای دیگر هم، به رودخانه کارون هم میتونه یه ایده هایی بدی. اون ممکن بود دو سه تا از این حرفاشو تعمیم و جنرالیزیشن بکنه، بگه آره، ولی الباقیشو باید برید در مورد کارون هم خودتون بسنجید. این بومی خاص فقط زاینده روده، ولی هم پارامترها رو به ما میده که حالت ثابتات و قضیه هم، هم وریبل ها و متغیراش رو به ما میداد،
روش متغیر.
آره، یعنی بگه این وریبل ها رو تو کارون برو خودت بسنج، ولی ثابتاتش ایناست. تبدیل میشد به یک مدل. پس اول ما دنبال حل مسئله مردمیم، بعد از اون میتونیم بله فرمول بدیم برای حل مسئله دیگر مردم. میگم شیخ بها از این جهت جزو فقهای عملگرایانه و مسئله محور ما بوده در طول تاریخ. خیلی کم داشتیم فقیه اینجوری توی 200-300 سال اخیر.
شاید
هم میگیم
ما باید بحث مثلا در خود این حلقه همینجوری برمیدازی
بکنیم.
ما بگیم بریم مثلا عرض حل کنیم، فرض بعدش هرچی تو رسید به مثلا بعدی
مطابق دو مراحل اول. اصلا ما چرا مقاله کلور انتخاب کردیم؟ تو مراحل اولیه به ما این مثال های جین و آن و بتی رو میده. ما همین جلسه قبل دیده از همین کلوچه ها رسیدیم به خیلی چیزایی دیگه. ما اول باید از این مثال های ازار فرضی حل بکنیم تا بتونیم بعدا وارد مثال های واقعی بشیم. پس it is an ongoing process of discovery and revision. و هی هم بازنگری میکنیم.
Discovery,
revision, discovery, revision. یعنی هی نتایج قبلیمونو هی به خطا و آزمون میذاریم و هی بهبودش میدیم. And by establishing some important findings in this area. یه سری متغیرها و ثابتاتمون هم تو این زمینه پیدا میکنیم. I believe that the inability to draw clear conclusions from many of their questions is probably due to the fact that the theories they set out to test are not specifically justice theories. بخشی از مشکلات اینه که بعضی از تئوری‌هایی که اونا پای کار آوردن تئوری عدالت نیست. برای اون کیس خاصا مثلا تئوری یه تئوری عدالت آورده میگه مثلا اعتراض کل ذی حق حقا. مثلا این مقاله‌ای که ظاهرم آقای سید حسینی من این نگاه کردم، ایشون معتقد همه بحث‌های عدالت رو ممکنه با اعتراض کل ذی حق حقا حل کنه. ما میگیم مثلا در بعضی کیس ها مثلا همین مورد بتی و جی اصلا نمیشه. اصلا این تئوری عدالت نیست براش. یعنی بعضی تئوری‌های عدالت در یک کانتکست تئوری عدالتن، در کانتکست دیگه تئوری عدالت نیستن اصلا. شما در موضوعات خاصی نمیتونی اصلا needs based analysis رو مطرح بکنی، اصلا تئوری عدالت محسوب دیگه نمیشه. خیلی نکته قشنگی. And that many of the scenarios are too complex for most respondents to evaluate with reference to their moral intuition. خیلی وقتا هم انقدر پیچیده است و ابعاد مختلف داره، نمیتونی هی بگی این حالتش چی و حالتش چی. نگی، حتما باید بگی. نمیشه قضیه رو ارجاع داد به یک شهود اخلاقیه که درون افراد هست. چرا؟ حتی اگه اون فرد مجتهد باشه، به شهود اخلاقی در درونیش نمیشه قضیه رو احاله داد. Indeed, در عمل perhaps for many to evaluate by any standard. چه بسا برای اکثر مردم اینه که نمیشه ارزیابی کنن با انواع استاندارد یا هر استانداردی که داشته باشه. خب این کار یاری خیلی جدی گرفت. ما هم یاری و خدمت از کنم بارهیله یاری و بارهیله. بله
فاینس بود
چی؟
اینجا
فاینس فاین یعنی خیلی ریز دقیق. فاینس یعنی ریز دقیق بودن به دقت خاص، دقیق بودن خاص.
یاری
یا اسم یاری رو بخواییم بدیم چیه؟
دیوانین جستی چی؟
مقاله شو مفاید کنید کیه؟
تقسیم
آدلان. تقسیم آدلان اسم مقاله یاریه. یاری منهامه و مایا بارهیله. آن دیوایدی آن شدید در درآمدی بر
درآمدی
بر. یعنی خود یاری یاریه و خانومه بکنم اون یکی بارهیله نگاهش اینه که ما نمیتونیم خودش رو بگیم، درآمدی برش رو میگیم. اینم یه نوع تواضع علمیه که در این قضیه دیدیم. مقاله 24 صفحه تو سوشال چویس ویلفر چاپ شده. خیلی از اون مقاله هست که لازم آدم بره بعدا بخونتش، یادمون باشه بخونه. Other studies provide support for the use of subjective values. بعضی از پژوهش‌ها هم سی رو کنار میزنه، یک و دو رو کامل قبول میکنه. 69% of 81 college respondents to question 1D in Kono 1996 regard as fair an unequal distribution of food that produce an equal level of satisfaction. توزیع نابرابر غذا که ستیسفکشن برابر ایجاد کنن رو قبول میکنه. یعنی قضیه ستیسفکشن ارجاع میشه نه به فیزیک غذا چند کیلوه. یعنی یک و دو بیشتر اسکار میشه تا سی. میخواد اون 56 درصد رو زیرا میشه بزنه، بگی 56 درصدی که اینجا نشون دادی فکر نکن بردی. منم یه مورد دارم که اتفاق اون رد کرد.
این میشه هم برابری مارجینال یوتیلیتی ها دیگه،
یا مارجینال توتال رو نگفته، مارجینال توتال کلا ساتیسفکشن، کلا سابجکت ولیو ها. اصلا
سابجکت به بالا یه
هیلز اینه که ساتیسفکشن. سیمیلرلی جرالد لیونتال، جورگیس کاروزا و ویلیام فرای یه نکته عجیب نگه هرکی رو عدالت کار کرده، اسمش سخته خوندن. حالا نمیدونم همشون یهودی هم یا نه، ولی هرکی رو عدالت کار کرده اسمش سخته.
فارسی نمیشتنی چه موسیقی
هست؟ درسته کاروزا مثلا جورگیس
تلفظش شبیه اسمه یهودی میمونه.
حالا این هم یه نکته هست که واقعا یهودیت تو عدالت زیاد کار کرده باشه. یه نکته هست conclude based on survey studies that حالا این نتیجه رو اینا گرفتن 1080 که the emphasis is on equalizing the members psychic gratification rather than actual outcomes. اینا میگه من میرم سراغ این که خود رضایت و کیف روانی اعضا رو با هم برابر کنم. اینا هم سابجکت دیگه، الزاماً با ریل آوتکامشون کار ندارم یا اکچوال آوتکامشون کاری ندارم.
اون آقای چیز؟ آقای لیونتال یکی از اون اصل کاریه بحث عدالت تو سازمان
هست. عدالت سازمان
هست. شما میشنه پیشون؟
آره. خیلی نظریه داره اون مقالات خوبی.
بله. Overall در مجموع The evidence suggests این شواهد به ما نشان میدهد که Derived values are important for justice evaluation. ارزش های خدمت رو عرض کنم که
مستخرج.
یعنی ارزش هایی که از افراد گیرمون میاد. میپرسیم ما تو هدفت چیه؟ همون نکته که شما جلسه قبل گفتید هدفشون چیه؟ میپرسیم ارزش شما چیه؟ دنبال چی هستی؟ اونایی که گیرمون میاد نقش اساسی دارن در ارزیابی عدالت. And that maximization of these values و ماکسیموم کردن این ارزش ها holds some sway. Some sway یعنی چی؟
hold sway
معنیش. بله؟
hold sway نوسان نمیشه.
sway نمیدونم من دارم چک
می‌کنم. نوسان میشه فکر کنم داره میگه نظم مشخصی نداره.
hold sway با همه. hold sway یعنی تاثیر داشتن، نفوذ داشتن.
نه شاید این جدا باشه. hold sway یعنی اثبات کردن باشه.
درست با هم hold sway یعنی تاثیر داشتن.
hold some sway
یعنی چی؟ hold some sway تاثیر
نفوذ داشتن و تاثیر داشتن.
نه تو جمله
ببین خود سوره یعنی این برمور کردن متأثرش بکنی، جا به جاش کنی، نوسان بهش بدی. هول سوره یعنی همین، در نوسان نگرش میداره.
یعنی خب بگه نظم مشخص نداره.
نظم مشخص نداره. اگه بخوایم والیو ها رو ماکسیمایز کنیم یه بار این بری میزنیم یه بار اون بری میزنیم. هول سوره
حد اکثر سازی این ارزش ها تا حد خودش تأثیر داره.
نه. میخواد بگه وقتی دنبال حد اکثر سازی ارزش ها هم میری یه بار ما رو میبره به سمت شرق عالم، یه بار ما رو به سمت غرب عالم. یعنی جواب واضحی واحدی به ما نمیده. But that fairness is associated more with the equalization of derived totals. اما در مجموع میگه اینم دیدیم که انصاف ظاهرا همراه با بیشتر همراه با برابر کردن توتال ها، یعنی به اونی که در همین مثالت فقط 4% گرفت آخر سر خود آقای کنو میگه که بیشتر اتفاقا همین آمارتیا سنیه قضیه، بیشتر آمارتیا سنیه، ولی باز قاعده نمیتونیم بدیم چون به توتال های مستخرج از افراد. حالا توتال چی؟ توتال هر چی، توتال هلس بگو، توتال میوتیلیتی بگو، توتال هر چی بگو، ساتیسفکشن.
یعنی اینجور منظورش اینه که بین این که مارجینال یوتیلیتی ماکسیمم باشه، یوتیلیتی معمولا در نوسانه، اما بیشتر توتال مد نظر باید باشه.
نه هر سه تا ارزشاش ممکنه اگالیتاریانی باشه، این فیزیکی باشه خب، ولی بین سه حالتی که تا به حال داشتیم یا اون پنج حالتی که ما مطرح کردیم
چرا چون این بر اساس اون مثال بالا داره میگه، نگاه کنید اونجا صحبت از ساتیسفکشن میکنه، این در ادامه اون جمله داره میاد.
نه اوورال دیگه ادامه اون جمله نیست، اون تموم شده، داره کل نوشتهشو رو خلاصه نویسی میکنه برای ما. نه میگه بیشتر آمارتیا سن برنده شده تو اویدنس ها،
توتال ها بود، به نظر
اصلا
انصاف
میمونشه که
توتال
ها رو انصاف بیشتر همراه بوده با ماکسیموم کردن و برابر کردن توتال ها، برابر کردن توتال. منطور توتال چی؟ توتال سابجکتیو یا توتال ابجکتیو؟ باز میگه معلوم نیست، پس دیگه داره ولیوی خود شخص چه باشه؟
نه 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 یه دونه داریم ماکسیمایزیشن آف دیرایوید ولیوز، یه دونه داریم ایکوالیزیشن آف دیرایوید دریفت توتالز. اینجا جمع
این دوتا نیست، این دوتا نیست، این
دوتا نیست،
این دوتا چیز جدا
تو چه دوتا نیست؟ میگه ولیوها چه باشن؟ ولیوی یکی یوتیلیتیه، یکی هلسه، ها؟ اما اقسام شده، یکی ساتیسفکشن خودشه، یکی ساتیسفکشن دیگرانه، یکی هم ولیوش همین فیزیکه، کیلوی نگاه میکنه. خب پس میگه خود این نمیتونیم ما نسبت بهش تصمیم بگیریم، اما در مجموع میگه میبینیم که بیشتر به سمت آمارتیا سن مردم قش کردن. خب سر بحث نگه داریم مسئله رو.